الصالح الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از درباره روایات بعدی فراغ و تجاوز بود. از کردیم در ابواب الخلل در کتاب وسائل و کتاب جامع الاحادیث یک بابی رو به عنوان باب قاعده تجاوز قرار دادن و یک بابی هم باب قاعده فراغ. در این کتاب جامع الاحادیث که فعلا گفتیم احادیث از این باب میخونیم، باب 15 رو راجع به قاعده تجاوز قرار داده و باب 16 راجع به قاعده فراغ قرار داده. عرض کنیم که داشتیم روایت باب 15 رو میخوندیم که مجموعه روایاتی که بود، یک روایت، خب البته ما عمده روایاتش رو خوندیم، گفتیم برای این که تکمیل بحث بشه بقیه روایات باب رو هم متعرض بشه. یکیش روایت حماد ابن عثمان بود به شماره 10. من دیروز عرض کردم حماد ابن عثمان کتاب و صلات داره. این تو ذهن من از سابق بود، اخیراً که مراجعه کردم کتاب به ایشان نسبت دادن، اما کتاب و صلات رو فعلا ندیدم، موقتا در این مقداری که دیدم. حالا از سابق از کجا تو ذهن من بوده نمیدونم. این راجع به مطلب دیروز. مطلب دیگری راجع به روایت جناب عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود که شماره 11. این روایت رو منحصرا مرحوم شیخ طوسی در تهذیب استفسار و منحصرا از کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله. تا حالا کاملا واضح شد که این کتاب اصولا خیلی شذوذ در روایت کتاب سعد ابن عبدالله. یه با این همین یک بابی هم که خوندیم تا حالا مقدار شذوذ روایات ایشان روشن شد. عرض شد این روایت رو مرحوم شیخ طوسی از کتاب الرحمه عن ابی جعفر که عرض کردیم طبق شواهد احمد اشعری باید مراد باشه، از بزنتی احمد ابن محمد ابن ابی نصر. عرض کردیم اینا مشکل تاریخی هم ندارن، چون مرحوم احمد اشعری آثار بزنتی رو به قوم آورده، تاریخش هم واضحه. عن ابان ابن عثمان از بزرگان اصحاب راجع بیشان، خب صحبت هایی هم شده چون اساسی نداره اصلا متعرض نمیشه، هم گفتن واقفی بوده، فتحی بوده، نابودسی بوده، این همش بی اساس. انا ابان ابن عثمان، انا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. عرض کردیم ابان ابن عثمان کوفی الاصل لکن تجارت و الى البصره، لذایشون یه مقداری آثار بصری ها رو هم به کوفه آورده. یکی چم همینه، انا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، این ابو عبدالله پدریشان اسمش میمونه، عبدالرحمن ابن میمون، و ایشون بالاخره شخصیتی است انصافاً اجمالا خیلی شخصیت اجتماعی روشن نیست. پدرش هم از روات عامه است، در کتب عامه ایشان روایت داره و معظم روایتی که الان ما از ایشان دیدیم، من فعلا از ایشان، نه اینکه همش، همین من کنت مولا و انت منی منزله تا هارون من موسی، روایاتی است که مربوط به ولایت و اینا است. به هر حال پدر ایشان میمون، شاید بشه گفت بیشتر عامه هم تضعیفش کردن، واضحه چون روایت نقل بکنه حتما تضعیفش. به هر حال عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از پسر ایشان از روات ماست و توثیق صریح داره و جلیل القدر انصافاً. حالا پدر اگر بین بینه، اما پسر مسلم جز این طرف. و نه شیخ و نه نجاشی، شیخ در فهرست و نجاشی هم در فهرستشون، کتابی رو به ایشان نسبت ندادن به عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. این اشاره به این است که روایات ایشان احتمالاً به صورت شفاهی بوده. اگر کتاب بود، یعنی مثلا نوشتاری داشت، کتاب در اینجا نه این اصطلاح کتاب مثل جامع الاحادیث، یعنی اگر مطالبی رو که گفته بود نوشته بود و نوشتار رو به ابان میداد، ابان ابن عثمان، یا عادتا در فهارس اصحاب ما ذکر میشه. از این که ذکر نشده، ظاهرا احادیثش به نحو شفاهی است، یعنی برای ابان ابن عثمان نقل کرده. حالا آیا ابان نوشته یا نه، چون ابان کتاب داره، یا اوان هم به نحو شفاهی برای بزنطی. این ظاهرش که کتاب بزنطیه، مصدر کتاب بزنطی. آیا ایشان از نوشتاری قبلا گرفته یا مجرد سماع احادیث؟ هر دو احتمالش هست. مال عبدالرحمن که بعیده، از این که متعرض کتاب برای ایشان نشده خیلی بعیده. پس این روایت در اصل، چون عرض کردیم در اصل خود کلام امام صادق شفاهی بوده، روایت عبدالرحمن هم ظاهرن شفاهی بوده، میمونه بعدیش که عبان باشه که نوشته یا نه، و بعدیش که بزنطی باشه که نوشته. و این نوشته به قوم آمده در کتاب سعد ابن عبدالله، و از کتاب سعد هم به تهذیب استفسار راه پیدا کرده و توضیحات کافی رو کرارن عرض کردیم. سعد با اینکه استاد کلینیز، کلینی از ایشان نقل نمی کنه، و با اینکه این کتاب در اختیار صدوق بوده و بر استادش خونده، صدوق هم خیلی از این کتاب مثلا این روایت نقل نکرده، شیخ منفرد نقل. قال قلتو لعبی عبدالله علیه السلام، قال قلتو هم شاهد واضحیه که این حدیث به نحو سمایی بوده، ایشون نقل کرده و ما توضیح کافی سابقا بر این جهت دادیم. آقایی که از سابق آشنا، یه بحث جغرافیای حدیث رو هم ما مطرح میکنیم که مثلا حدیث در کوفه نوشته شده و بعد اصلش از بصره بوده، و یه توضیحی دادیم و رابطش هم عوان اینا رو به لحاظ تاریخی که این رفت ها روشن بشه. درسته این مقدار تاریخیش مشکل نداره، لیکن مشکل اساسی اینه که من کرانه عرض کردم بصره محیط سنی بوده اصولا. حالا شیعه، مثلا کوفه محیط شیعه بوده، همش هم شیعه شیعه نبودن، اما شیعه عدد سنگینی رو در کوفه داشت. و اصولا من عرض کردم از همون اوائلی که روایات اصحاب ما تدوین شد، تقریبا حالا اگر تحقیقا نباشه که تقریبا از سالهای 80 زمان از سجاد تا وفات امام صادق 150 تقریبا، این 70 سال که این مصدر تولید روایات ماست، این بین سال 80 تا سال 150 این زمان تولید علم پیش ماست. البته بعد از این فتره هم به خاطر وجود موسی بن جعفر از رضا از جوان داریم تولید علم، لیکن کمتره، خیلی افت داره. یه مقدار زیادیش مال تصحیح این میراثای 70 ساله است. و در این 70 سال در درجه اول کوفه است. وقتی کوفه رو صحبت میکنیم، بحث سر این نیست که یک شهری است که دارای تفکر غالب شیعی است. این هست، کوفه تفکر غالب شیعی، مرکز خلافت امیرالمؤمنین بوده، اولین باری که مرکز خلافت و پایتخت خلافت از مدینه منتقل شد همین کوفه است دیگه. تا قبل از این پایتخت خلافت در دنیای اسلام مدینه بود، چه با وجود خود پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه، چون سه نفری که بعد آمدن تماما در مدینه بودن و طبعا تمام تصمیم گیری ها و تمام مطالب علمی، حتی مثل آیه نفل اولا نفر من کل فرقت من، اینا تطبیق می شد رو مدینه. از سال 37 که امیرالمؤمنین کوفه تشریف آوردن، پایتخت دنیای اسلام منتقل شد به کوفه، و عده زیادی هم یمنی ها آمدن که اینها توسط امیرالمؤمنین مصنفه از دو سفر در ایام پیغمبر به یمن تشریف آوردن. عده زیادی از اهل کوفه هم یمنی بودن که طبیعتاً اینها هم موالی امیرالمؤمنین، طبیعتاً اینطور بود دیگه، هم یمنی ها هم اشای افراد دیگری که با حضرت بودن. از سال 37 تا سال 41 که امام مجتبی دیگه از کوفه خارج شدن با بنی هاشم و برگشتن به مدینه، این 4 سال کوفه پایتخت اسلام بود و طبعا تفکرات حاکم برش تفکرات امیرالمؤمنین بود. کرارن عرض کردم در اصطلاح اهل سنت کوفه رو شهر عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالب میدونن، لیکن خب هیچ جایی بحث نیست که عبدالله ابن مسعود هیچ نحوی از انها اون شخصیت امیرالمؤمنین، نه اینکه یک جهت، جهات متعدد. اصولا عرض کردم عبدالله ابن مسعود چوپان بود در مکه، مسلمان شد و هیچ شخصیت فرهنگی نداره. خود اهل سنت هم نوشتن که عبدالله ابن مسعود در اسلام تفسیر میشه. یعنی اگه به خاطر این قرائت هایی که داره و احادیث نباشه، خودش شخصیتی فی نفسه نیست، شخصیت علمی نداره، جهات دیگه هم نداره، لذا قابل قیاس با مثل امیرالمومنین به هیچ وجه از وجوه نیست. یعنی نه اینکه حالا یک وجه از وجوه، به هیچ وجه از وجوه قابل قیاس نیست با امیرالمومنین سلام الله علیه. لذا تقریبا در دیدگاه امام کوفه مدینه شهر به اصطلاح وابسته به اهل علم و هم به اهل بیت مثلا و هم شیعه در زیاد بود، هم رباط زیاد بودن، کتاب‌ها ابتداعا در کوفه نوشته شد، در کوفه تدوین شد، منتشر شد. بصره در درجه بعد با فاصله زیاد، نه فاصله کم، مثلا کوفه 80 تا 85 درصد باشه، بصره مثلا 6 درصد، خیلی فاصله زیاده. بله نه صاحب کتاب بصره خیلی درجهش بعده، درجه و شهر هم شهر سنی بوده. خود بصره هم در زمان عمر تأسیس شده بوده، حاشیه های رودخونه همیشه درش سکنا بوده، اما به عنوان بصره و شهریتش در زمان عمر، مثل خود کوفه در زمان عمر شد و در بصره مخصوصا چون جنگ بصره هم واقع شد و اون اشایری که اطراف بصره بودن در جنگ جمل همراه عایشه و طلحه و زبه، طبیعتا یک شهری بود که میشه گفت برخلاف کوفه تماما اون ور خط بود. اگر اینا این ور خط بودن، شهر بصره اون ور خط بود، البته تو شیعه هم بود. یکی از روایاتی که داریم همینه که از صادق به فضیل ابن یسار می فرماین چجوری بینی اقبال ناس لحات الام، فضیل هم از اهل بصره است، به ظاهره عبارت نجاشی کوفی نوشته، اما ظاهره اشتباه کرد. شخصیت درجه اول بصره به لحاظ علمی همین فضیله، ما از ایشون اجل و شعنن در بصره نده. و این عبدالرحمن داماد ایشونه، ختن فضیل، ختن داماد، داماد خواهر یا دختر. این عبدالرحمن داماد همین فضیله، فضیل ابن یسار، که بزرگترین شخصیت فعلا حوزوی ما و علمی ما در بصره ایشان، فضیل ابن یسار رحمه الله. علی حاله این حضرت می فرماید به ایشان که ای فرایت اقبال ناس، میگه قلیل، کم مردم به این راه میان، به راه اهل بیت. این هم زمین فضیل نراجع به بصره. خب اینا بحث اجتماعی و تفکرشیه، لیکن ما خوب دقت بکنیم، ما وقتی روی میراث‌های علمی صحبت میکنیم زمینه دیگری رو میبینیم. یعنی بحث فقط در این نیست که این شهر در شیعه زیاد بود یا شیعه کم بود یا موالی بودن یا اون نکته ای رو که پیش شما خیلی اهمیت داره اینه که در شهر کوفه چون نسبتا شیعه زیاد بود، رواد زیاد بودن، کتاب ها و افکار مقابله می شد، اخذرت می شد، انتقاد می شد. یعنی فرض کن اگه محمد مسلم یه چیزی می آمد می گفت و می نوشت، 10 نفر دیگه، 100 نفر دیگه، 1000 نفر دیگه اونو مناقشه میکردن که نکنه امام اینجور نفرموده. لذا حدیث کوفه نکته اساسیش هم درش اختلاف زیاده، هم درش انتقاد هست و هم درش انتقاء با همزه، انتقاء یعنی برگزیدن، گزینشی هست. رو حدیث بصره به اصطلاح، رو حدیث کوفه به اصطلاح چکشکاری شده. ما این جهت بحث را داریم، حالا غیر از شهر، اون بحث‌های اجتماعی و تاریخی و سیره جای خودش، اونی که الان به درد ما میخوره اینه، این قسمته. مثلا اگر فرض کنید یه نفر بصری حدیثی نقل میکرد که مثلا معارض داشت، این خیلی توی بصره چون جو عمومی نبود، خیلی تو بصره محل بحث و بررسی و نقادی و اشکال و اصلا اینا نبود، لذا حدیث بصره غالبا یک نواخته، تعارضش کمه. بیشترین تعارض ما هم تو حدیث کوفه است و بیشترین حدیث ما هم انتشارش در کوفه است و بیشترین انتقاد و انتقاء با همزنی برگزیدن، این هم تو حدیث کوفه است. دقت میفهمید؟ این خیلی دقت بکن. لذا ممکن است حدیث بصره کم باشه، اما غالبا هم اختلاف نداره خودشون با هم دیگه. اگر اختلافی پیدا میکنه با حدیث کوفه اختلاف پیدا میکنه، یعنی در اونجا رو حدیث زیاد کار نشده در بصره به خاطر قلت شیعه و قلت روات. این جمله پدرزن همین آقا، این پدرزن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، وقتی حضرت سوال میکنه که مزع مردم نسبت به این امر چیه، فضل میگه اقبالشون کم، رو نمیارن به این مذهب. لذا حضرت فرمود علیکه بل احداث، با جوانها کار بکن، اونا زودتر به راه میان. این علیکه بل احداث، این در روایت فضیل ابن یساد به خاطر همین نکته تاریخی و درست هم هست، این انصافا روایات شواهد تاریخی هم معید اوست. پس بنابراین ما یک مشکلی کلن، البته مشکل نیست، این زاویه رو باید نگاه بکنیم که این خیلی تأثیر گذاره. ما از این زاویه گاهی به حالا اینجا ممکنه به نفع استفاده نکنیم، اما بعضی جاها به نفع هم استفاده کردیم. یعنی مثلا در اینجا قال قلت لابی عبدالله، اولا معلوم شد روایت شفاهی است، شواهد ما کافی نیست برای اینکه کتاب بوده و نوشتار بوده و به بصرا به کوفه آمده، ظاهرش هم اصحاب ما بهش عمل نکردن. در کوفه قال رجلان احوال سجود فلم یدر عرکه ام لم یرکه قال قدرکه. البته قال قدرکه اصل محرز است، چون توضیحاتش عرض کرده، اما معروف بین اصحاب در سجود اگر شک کرد، نه قبل از سجود، این قبل از سجوده.
اگر از رکوع
خارج
شده باشه
که
برگشت دو تا رکوع
حساب بشه
دیگه خب
خروج نمیخواد، شک داره، یعنی نداره که رکوع تر کنه. اگر شک داره هنوز به سجده نرسیده، خب فتوا به اینه که برگرده. اگر شک داره، شما دو تا رکوع نشد که، شک داره که امکان، خب شک دیگه، خب عشان شک موضوع اصل عملی است، کرارن عرض کرده. روشن شد آقا مطلب چجوریه؟ این که اصحاب ما مثلا میان میگن این حدیث صحیحه، لکن چه کارش بکنیم؟ روشن شد این تاریخی که برای شما عرض کردم، در بصره حدیث روش خیلی کار نشده، لذا ایشون گفته بله امام اینجور فهم. حالا ممکن است امام، مخصوصا این آقا پدرش از روات اهل سنت هم، یعنی پدر ایشان رو ما کمتر راجب و حرف داریم، فقط مرحوم شیخ طوسی در شرح حال عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نوشته میمون الذی حد آدم خیال میکنه عبدال، این الذی برمی به میمون پدر عبدالرحمن. یه عبارتی رو شیخ طوسی در اینجا، اونم علی خلاف القواعد، شیخ غالبا این کار نمیکنه، شیخ طوسی یک عبارتی از اهل سنت اینجا آورده که البته ما کران عرض کردیم این عبارت امثال این عبارت شیخ طوسی احتمالاً دیگه شواهد میخواد، الان من حال ذکر شواهدش ندارم، احتمالاً از نسخه اصل رجال کشی باشه، احتمال اونجا داره، لیکن مطلبی که ایشون گفته اجمالاً درسته. میمون در میان اهل سنت، در میان ما نداره، میمون پدر عبدالرحمن، یعنی ابو عبدالله میمون ابو عبدالله. البته این خود این میمون و این ابو عبدالله اینا هم توی امروز من تجول اجمالی در روایات کتب اهل سنت داشتن، اونا هم گیر دارن انصافا، حالا دیگه میخوایم شرح اونا رو دونه دونه میشه، اونا هم مشکلاتی دارن، وارد اون مشکلات نمیشه. و چون بیشتر روایاتی رو که الان در اون دیدم، در همین روایات قدیر انتبنی منزلت هارون موسا اینجور روایات نقل میکنه، قاعدتا هم اونا ردش میکنن، واضحه. حتی یکیشون یه تعبیر داره که اصلا ناشایستم هست. الا ایا حاله، اما این میمون در ما شأنی نداره، در کتب ما شأن نداره، پسرش چرا خیلی شأن داره، اما شأن پسرش در فهارس ما نیست، در کتب رجال و روایات ماست. این دوتا رو دقت بکنید، چون کتابی رو به ایشان نسبت ندادن، نه در فهرست شیخ و نه در فهرست نجاشی کتابی به ایشان نسبت داده نشده، اما در رجال چرا اسمش آمده؟ یه نوه ای هم داره نجاشی، به این مناسبت گفته اون نوه ثقه است، خودش هم ثقه، پدرش هم ثقه، جدش که ایشون باشه ایشون هم ثقه. یعنی نجاشی یک بحث چیز کرده رجالی در نوه ایشان کرده، بحث فهرستی هم نکرده، راجب ایشان اصلا متعرض نشد. پس بنابراین با این شواهدی که گفته شد، عبدالرحمن بن ابی عبدالله حدیثش به نحو سماع ظاهرا شفاهی بوده، کتابت نبوده، حدیث مال بصره است، حدیث بصره توی اینها ما ثقات و اجلا داریم که از همهشون اجل و شأنن فضیل ابن یساره، پدرزن این آقا، خود این آقا و نوه‌هاش و بچه‌هاش هم ثقن و جلیل القدرن، البته در یه محیطی که معلومه پدرش از ربات عامه است که از ربات ما هم نیست، نه که در مصادر ما نیامده، تا اونجایی که من دیدم، مثلا اون که در غیر کتب اربعه باشه. این راجع به این. یه روایت دیگه هم باز از ایشان نقل شده در همین کتاب جامع احادیث، چون بنا بود که دیگه ناره. البته کلیه روایات عبدالرحمن بن ابی عبدالله رو که جاش نیست، احتمالاً تقطیع شده باشه، احتمالاً. این روایت در همین باب 15 که عرض کردم به شماره 18، بازم منفردن شیخ طوسی، مثل همون یکی، بازم منفردن شیخ طوسی، بازم منفردن سعد بن عبدالله، مثل همون یکی قبلی، ان ابی جعفر احمد بن محمد، اونجا داشت ابی جعفر، اینجا اسمشو برده احمد، یکیه ابو جعفر احمد اشعری مرف، ان ابن ابی نصر، مثل همونه، ان ابان، ان عبدالله، این همون سند که لذا احتمال قوی هست که تقطیع شده، یعنی مرحوم سعد بن عبدالله این روایت در دو جای کتاب الرحمه آورده، به هر جای مناسب، یکی شک در رکوع، یکی شک در سجده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل رفع رأسه من السجود فشک قبل ان یستوی جالسن، البته رفع رأسه من السجود و بعد شک قبل، فلم ید رأسه جده هم لم یسجد، یه نفهمده این یعنی چی، شاید مراد لم ید رأسه جده یعنی سجدتین یا سجده واحده، شاید مراد این باشه، قالی یسجد. این فتوا برش هست، این مطلب درست، یعنی و این که داره که شک قبل ان یستوی جالسن، حتی یستوا جالسن، البته یک بنایی دارن فقها ها و درست هم هست، اگر قید در کلام راوی بیاد اثر نداره، در کلام امام اثر نداره، اثر مفهوم، قید در کلام راوی مفهوم نداره، اصطلاحا قید در کلام راوی توضیح موضوعه، تهدید موضوعه، اما اگر در کلام امام قید آمد مفهوم داره، چون تغییر حکمه، یه دفعه شما یه موضوعی رو تهدید میکنید، یه دفعه حکم رو تغییر میکنه، اگر حکم تغییر شد مفهوم داره،
با توجه به اون سوال باشه که باید مفهوم نداره،
نه اینجا مفهوم نداره، سواله،
با توجه به سوال میگم اون قیدی که تو میگی اون فرض تو اینه،
اینها این میخواد بگه فرض تو اصلا تو رو تعبیرش رو این فرض تو اینه، دقیق فرمودید، پلزا فشک قبل ان یستوی جالسن، این در سوال راویه، اصطلاحا بناشون به اینه، قید در سوال راوی مفهوم نداره، قید در کلام امام مفهوم داره، اگر امام میفرمود الا شک قبل ان یستوی جالسن، اینجا مفهوم داشت، این مفهوم داره، اما اگر راوی مطرح کرد فشک قبل ان یستوی جالسن، این فرض به قولیشون یا به تعبیر بنده هر کدوم اختیار میفرمود، تهدید با ت و های حدی، تهدید یعنی حدود موضوع رو مشخص میکنه، تهدید موضوع این مفهوم نداره، تغییر حکم مفهوم داره، اگر حکم مقید به قیدی شد با زوال اون قید حکم برداشته شد، این مفهومه، اما اگر موضوع گوه من رفتم ساعت 10 آمدم ساعت 12 اینطور شد، حدود موضوع رو فرض موضوع رو داره میکنه، این قید نمیاد. به هر حال بنای اصحاب فعلا بر این است که قبل ان یستوی جالسن و بعد ان استوا جالسن شک در سجده کرد برگرده انجام بده، چون دخل فی غیر هنوز نشده. قال قلت فرجل نهض من سجوده فشک قبل ان یستوی قائما، اینجا احتمالاً شبهه داره که اگر قائم باشه این حکم نداره، در صورتی که فتوای اصحاب اینه که قائم هم تأثیر نداره. قال فلم یدر اسجد ام لم یسجد، قال یسجد، دقت کرده، احتمال میدیم اون روایت اون سوالم یرکع بوده، حالا چون یه نسخه منفرده، دقت کردیم و سوال جواب و محض و شفاهی هست، اونجا داشت قدره کرد، این دوتا روایت ایشان، این دوتا روایتی که این روایت دیگری که باز مرحوم شیخ منفردن از کتاب الرحمه نقل میکنه، این دوتا فتوای اصحاب برش هست، این دوتا مشکل نداره، البته همون کلمه قبل ان یستوی قائما این یک کمی چین شبه انگیز هست، اینم تهدید موضوعه، لکن یک کمی شبه انگیز هست که اگر قائم باشه لایست شد، و اینکه بناش اینه که اگر برکوع نرفته برگرده، اگر قائم باشه برگرده. حالا اینا رو چون در بحث بعدی در کلمات مرحوم نائینی و کلمات مرحوم آغزی هم خواهیم مطرح بکنیم، اینجا فقط در حد خوندن روایت. پس به نظر من این روایت و حدودش و تاریخش و خصوصیاتش و اگر مشکلاتی داره روشن شد، منشأ مشکلات روایت هم روشن شد که کجای کاره. این هم حدیث به اصطلاح 11 و 18 در مقام. حدیث 12 رو هم سابقا خوندیم چون مال محمد ابن مسلمه و اسانید متعدد ازش خوندیم. حدیث شماره 13، این حدیث حدیث ابی بصیر، اگر نوارای سابق رو گوش کرده باشیم، گاهی میگفتم من غیر از سه تا روایت ابو بصیر، ابو زید، محمد و مسلم و زراره و اسماعیل، ابو بصیر هم نسبتا زیاد داره تو خلل دیگه. یکیش حالا میخونیم، روایت ابو بصیر رو نخوندیم کلا، محمد و مسلم در ما نحنفی تقریبا با متون مختلفش خوندیم، زراره هم استیعاب نکردیم چون زراره خیلی داره و احکام مختلف داره. عرض کردم من در نسخه خودم احکامی که در رابطه زراره شما رو گذاره کردم تا آخر با 18 تا بله 18 تا حکمه تا این آخری که 16 که نوشتم اینجا صفحه هر از این باب جامع الاحادیث و کل ابواب خلل رو، کلیه روایات محمد زراره رو که وارد شده با شماره گذاری به نظرشون 17 تا یا 18 تا فقط، بله این شماره بنده. حالا به هر حال ابو بصیر هم داره، انصافا ابو بصیر هم ادعای از وارد فعلا یکیشی میخونیم دیگه. حالا حال بقیه از زهره هم یکی رو خونده، اونی که مربوط به قاضی تجاوز بود. این روایت ابو بصیر رو به خلاف اونها مرحوم کلینی هم داره، مرحوم کلینی داره، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد که مراد اشعریه، محمد ابن یحیی ابو جعفر العطار القومی از بزرگان قوم، شخصیت بزرگی است، استاد کلینی. عن الحسین ابن سعید، واضحه که این از راه حسین سعید عرض کردیم، ظواهرش حالا ما دقیقا نمیدونیم، اما احمد زیاد که کتب حسین نقل کرده. حسین هم ظاهرا در اواخر عمر اهل قوم از ایشان خواستن، از احواز تشوردن قوم، در قوم بودن و در قوم فوت کردن حسین سعید، حالا آیا در ایام قوم یا احواز نمیدونم. ان فضالت ابن ایوب، توضیحاتش کرار عرض کردیم، فضاله سقس و جیل و قد و اهل کوفه بوده، میراث‌های کوفه رو برای احواز آورده. تاریخ روایت خیلی روشنه، هیچ ابهام توش نداره، اصل روایت از کتاب جناب حسین سعیده و از حسین سعید از نسخه فضاله که خود فضاله ثقه، نسخش هم قابل اعتماد. عن الحسین ابن عثمان، ما اصولا در کتب همین رجالی خودون دو تا حسین ابن عثمان نام برده شده، بعضی از متأخرین در فکرن که یکی باشن، این یکی بودن و نبودنش مشکلات فنی داره، علمی داره. طبعا اگه بخوایم دیگه وارد اون بحثم بشیم با تغییر مقدماتش 3-4 روز طول میکشه، فعلی حالا این کار رو نداریم و بنا هم نیست که در بحث اصول این مقدار در رجال وارد بشیم، لکن یکی از جاهای سخت کاره. به لحاظ عملی سخت نیست چون هر دو توثیق شده، حسین ابن عثمان رواسی، حسین یکیش برادر تصادفا از عجای روزگاری برادر هم داره، حماد ابن عثمان، که اونم یه مشکلاتی داره اما به اندازه حسین نیست، حسین ابن عثمان برادر و حماد ابن عثمان، یکیش البته اگه دوتا باشن. و مشکل کار اینه که نجاشی دوتا رو آورده، حالا اگه نجاشی نه اون شیخ تعداد پیشش خیلی مهم نیست، وقت مثلا این حسین ابن عثمان این فلانه، خیلی حالا بحثای زیادی هم به لحاظ نسب عشیره ایش فرق میکنن، به لحاظ جدش، اسم جدش، علی ای حالن، لکن تقریبا طبقه شون یکیه. و من فقط نکته فنی رو عرض بکنم چون آنجا نوشتن آنی که هستن مثل موجم و مرحوم استاد یا قاموس مرحوم های توستری و دیگران مفصل اینجا وارد بحث شدن، قاموس خب بیشتر وارد بحث شد با اغلاق عبارتی که داره و قبل از ایشون هم عده متعرض شدن. من توضیحات رو اجمالا اون نکات اصلی که اینا چرا به یک نتیجه واضحی نمیرسن اینه که ببینید این تعددی که اینجا منشأش هست نجاشیست در فهرست. خب این احتمال هست که در اجازات اصحاب و فهارس اصحاب دو تا عنوان بوده، نجاشی مرد رو برده. این کاشف از تعدد نیست، چون من عرض کردم این برای اولین بارم بود، چون کسی آقای متهم ما گفتیم برای اینکه یک شخصی رو مثلا این داریم مسائل تعدد و تمیز طبقه و این حرفا بشناسیم، ما سه محور داریم، ما یعنی شیعه، اهل سنت دو محور دارن، یکی محور روایات، یکی محور کتب رجال. لذا ممکن است یک شخصی در روایات به 10 تا عنوان آمده باشه، 15 تا عنوان آمده باشه. البته نه اینکه آوردن عنوان خودش مثبت یا منفی، گاهی اوقات منفی بوده، به این معنا شخصی که وزا و جعال بوده برای اینکه شناخته نشه اسمش حتی اسمش کامل عوض میکرده، مثلا اسمش احمد ابن سعید بوده میکرده محمد ابن حسن، مثلا بعد میکرده محمد ابن حسین، بعد میکرده حمید ابن حسن، همینجور اسما رو عبیده. در یه نفری هست که بعدها به عنوان زندقه و زندیق بودن در شام، محمد ابن سعید رو نزم در شام رو به دار کشیدن و کشتن، اعدامش کردن. 20 تا اسم داره در کتب روایت، یعنی 20 تا اسم جعلی برای خودش درست کرده که شناخته نشه. این در موضوعات داره، ابن جوزی داره 20 تا هم آورده به نظام، نمیدونم دقیقاً 20 تا، چون خیلی ساده نگاه کرد، 20 تا اسم جعلی برای اینکه شناخته نشه. مثلا الان که بعضی از 3-4 تا شناسنامه میگه 20 تا اسم جعلی برای اینکه خودش شناخته نشه رو تونه کن. اما این دائما به این معنا نیست. مثلا این برقی، ما برقی داریم، ابی جعفر داریم، احمد بن ابی عبدالرحمن داریم، محمد بن خالد داریم، الا ماشاءالله شاید مثلا در کتب حدیثی ما بیش از 10 عنوان برای همین مرحوم برقی هست. در اصل این معناش این نیست که همیشه جعل باشه خودش. لذا خوب دقت بکنید، در میان اهل سنت دو محور بیشتر نداره، یه محور روایاتشونه، اونا هم مثل ما دیگه فرق نمی کنه، خیلی عناوین دارن، و یه محور هم کتب رجاله. ما در شیعه خوب دقت بکنید، ما سه محور داریم، اینه من توضیحاتش عرض کردم، یکی محور رجاله احادیث در روایات، یکی محور کتب رجالی ماست. ولذا عرض کردیم کتاب نجاشی تو این محور نیست، شیخ هم یک کتاب رجال داره، رجالش تو این محوره، برقی هم رجال داره، کشی هم رجال، نه تو این محور. یه محورم فهارس اصحابه، اینی که سنی ها نداره، و این سه محور باید کروش کار بشه، متاسفانه خلط شده. مثلا همین حسین بن عثمان در معظم روایاتی که من دیدم، شاید در همش، اصلا حسین بن عثمان تنها آمده، دنباله نداره. در کتب فهارس دو تا عنوان آمده، نجاشی دو عنوان زده، و این توضیحش رو کاملا دیگر بیاد میکنم، هم بحث هم بحث اصولی هم واقعا نموز خیلی من بیحال بودم، ترجم میگم که نموز بحث آمده با بیحالی بحث آمده، و هم توضیح کافی دادیم. اصولا خوب دقت کنید، محور فهارس کافی نیست برای فهم روایات، چون فهارس از روایات نگرفتن، یعنی مرحوم نجاشی فهرستش از روایات نگرفته، رجال از روایات گرفته شده، اهل سنت هم محور رجالشون از روایات. اصولا مهمه در بحث‌های رجالی خوب دقت بکنید، اوائلش و بعدها حتی در اواخر، اصلا کتب رجالی از روایات گرفته شده، و یکی از اسرار این که کتب رجالی توسعه پیدا میکنه مال همینه. مثلا مرحوم شیخ یک مقدار معینی راوی آورده، ده ها بلکه صد ها روایت در کافی تهذیب استفسار داریم، اسماء روایات توش هست که در کتاب شیخ نیامده، مثلا آقای خویی ناره اضافه کرده، فلان نمیدونم فلان روا ان فلان و روا ان فلان کافی جلد فراس، یعنی این کتاب رجال یه اسم اضافه شد، سر اضافش این رو از کتاب از روایات گرفته. حالا آقای خویی کتب اربعه رو نوشتن، الان در این چیه درایت نور چیه، غیر کتب اربعه هم نوشته شده، صدها بلکه هزاران شخص اضافه شدن بر کتب رجال ما، اسم راوی پیدا میکنه. عرض کردم مرحوم شیخ نقل میکنه دیگران از ابن عقده رجالی که داره، یک جلدش راجبه، یعنی مجلداتی داره، مجلد بگیم قسم، یه بخشش مربوط به اصحاب امام صادقه. ببینید چجوری نوشتن رجال رو، ایشون مثلا 4000 نفر رو به عنوان اصحاب امام صادق اسم، نه اینکه ایشون رو درک کرده، نحوه کار این بوده، 4000 روایت داشته، مثلا ایشون شاید مثلا ده ها، چون ابن عقده چیز عجیبی سر روایت عرض کردم 300000 حدیث سنده و مثلا حفظ کردم، مقایسه بکنیم با وسائل کلن با مکررات 35000 حدیث، تا این 300000 حدیث جاش روشن بشه، 300000 و میگه اوزاک رو به 600000 حدیث، با 600000 حدیث میتونم بررسی کن، خب یه عجوبه است، از کامپیوتر هم شد الان بیشتر باشه عجوبه است. ایشان 4000 روایت رو ارده که اون شخص از امام نقل کرد. ببینید کتب رجال انعکاس روایات بوده، ولذا طبیعتاً به شما عرض کردم خیلی راحت شما میتونید کتب رجال نقادی بکنید که اون روایت درسته، که اون اصلا درست آمده، خیلی راحت میتونید نقادی بکنید. این کتب صحابه که اهل سنت دارن که ما نداریم، مثل اسدالقابا و اینها، اینا هم اینطوری نوشتن، روایت مراجع ان فلان قال قلت لرسول الله، اسمی تو صحابه نوشتن. بعد ها خودش هم میگن خب این چه سندش ضعیف باشه، کی گفت این صحابه هست؟ این وقتی سندش ضعیفه کجا بگیم آقا صحابه هست؟ روشن شد چی میخوام؟ این نقادی که الان شما برای کل میراث‌های رجالی میخواییم بکنید ریشه هاش روشن بشه. اما فهارس از روایات نگرفتن، چون فهارس کتبه. اگر فرض کنید اسم عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود نمیگن ایشون صاحب کتابه، نجاشی تاریخ نمینویسه، نجاشی در فهرست اگر مینویسه از فهارس گرفته، لذا ناظر به روایات نیست. خوب دقت میکنید، نهایتش اینه که در فهارس اصحاب دو تا عنوان بوده، مثلا حسین ابن عثمان ابن زیاد، حسین ابن عثمان ابن شریف، مثلا دو تا عنوان در فهارس بوده. این معناش این نیست که در واقع اون راوی هم دو تا باشه. خوب دقیقا این یک ظرافت زیادی میخواد، چون دیدم آقایون خیلی بحث کردن در اینجا، مفصل وارد بحث شدن و نکات فنی مراعات نشده دیگه، اگه من بخوام بحث بکنم وارد نکات فنی و تطبیقش بشیم خیلی طول میکنه. به هر حال خود من میلم اینه که حسین بن عثمان یکیه، دو تا نیست. اما خب کار مشکلیه، چون نجاشی دو تا اسم برده، این کار مشکلیه دیگه. توضیح مقدماتش اینا خیلی طول میکشه، وقتم تمام شد، ولیش فردا. و صلی الله علی محمد و آله.